모 차비이 시모즈 어리스.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری تا ساعاتی دیگر در حرم ملکوتی علی ابن موسی رضا علیه السلام.
نامگذاری سال 98 به نام رونق تولید از سوی رهبر معظم انقلاب.
و تأکید رئیس جمهور بر مهار تورم، متعادل کردن قیمت ارز و سال دوستی بیشتر با همه همسایگان در سال جدید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها، آقایان، سلام، عصر شما بخیر. همکارم خانم آل جعفر و من حیدری، خبرهای نیمروزی پنج شنبه اول فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاع میرسانیم. ضمن اینکه سال نو را هم خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
من هم سال نو را خدمت شما همراهان خوب و صمیمی تبریک و تهنیت عرض میکنم و بهترین ها رو برای شما در سال پیش رو آرزو مندم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1398، سال جدید را سال رونق تولید نامگذاری کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام مسئله فوری و جدی کشور و اولویت کشور را در حال حاضر مسئله اقتصاد دانستند.
مسئله فوری کشور و مسئله جدی کشور، اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیله مشکلات. اون چی که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. امسال مسئله تولید مطرحه. میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. مقصود خود از تولید رو انشاءالله در سخنرانی روز اول سال توضیح خواهم داد که تولید منظور چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقرار کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه بیفته.
سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری تا ساعات دیگر در حرم ملکوتی علی ابن موسی رضا علیه السلام آغاز می شود. گزارش حاکیست صحن‌ها و رواق‌های حرم منور رضوی مملو و از زائران و مجاوران است. سخنرانی نوروزی حضرت آیت الله خامنه ای از ساعت 15 امروز آغاز می شود.
آقای روحانی رئیس جمهور هم در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 1398 هجری شمسی با ارائه فهرستی از کامیابی‌های سال گذشته و ناکامی‌ها و مشکلاتی که مردم با آن مواجه بودند گفت سال جدید سال تصمیم‌گیری‌های نو، انسجام ملی و تلاش مضاعف است.
سال جدید سال تصمیم‌گیری های نو هست، سال انسجام بیشتر هست، سال تلاش بیشتره و خواهش ما و خواست ما در سال نو تلاش مضاعفه. تردید نکنید ما به پیروزی میرسیم. سال جدید سال تولید، سال تلاش، سال اشتغال برای جوانان عزیز ماست و در این راه همه توان و کوشش خودمون را به کار خواهیم برد. سال جدید سال مهار تورم، متعادل کردن قیمت ارز و سال دوستی بیشتر با همه همسایگانمون هست.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی فرارسیدن سال 1398 هجری شمسی را به ایشان تبریک گفت. آقای روحانی در این گفتگو ضمن تبریک میلاد مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سال نو و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد دولت با همه توان و امکانات به دنبال خدمت رسانی به مردم است و این مسیر و وظایف خود را در سال جدید هم با برنامه ها و تصمیم های جدید با قوت ادامه خواهد داد. رئیس جمهور همینطور در تماس تلفنی جداگانه با مراجع تقلید ضمن تبریک سال روز میلاد مولای متقیان علی علیه السلام و حلول سال نو برای آنها سلامتی و سالی سرشار از برکت و موفقیت مسئلت کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سال 98 به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است گفت تلاش مردم و کارآفرینان باید تولید بیشتر و با کیفیت بهتر باشد. آقای روحانی در حاشیه بازدید از شرکت سهامی شیر ایران افزود
همه تلاش دولت و مردم و کارآفرینان باید تولید بیشتر با کمیت بیشتر و با کیفیت بهتر باشه. البته رونق تولید نیاز به سرمایه، فناوری، بازار جزو پایه‌های اصلی رونق تولیده و در این زمینه دولت، مردم و کارآفرینان همه باید تلاش کنن که تولید بیشتر و بهتر رو به ارمغان بیاره.
رئیس جمهور همچنین با حضور در ایستگاه سلامت اورژانس تهران کرج، پایگاه امداد و نجات جاده‌ای چیتگر و پایگاه راهبر جاده‌ای در پلیس راه فرماندهی انتظامی استان البرز از زحمات و تلاش‌های همه خادمان سفرهای نوروزی قدردانی و بر لزوم اتخاذ اقدامات و تمهیدات ضروری برای سفر هرچه ایمن‌تر مسافران نوروزی تأکید کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیام تبریک سال نو به مردم ایران و جامعه دانشگاهی کشور تأکید کرد به حول و قوه الهی آمادگی کامل داریم در سال پیش رو که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده تمامی دانش و تجربه مراکز علم و فناوری را برای محقق شدن اشتغال و تولید در کشور در خدمت ارتقا و رونق تولیدات داخلی قرار دهیم. رئیس کل بانک مرکزی هم گفت نامگذاری سال 98 با عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را مضاعف کرد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی هم گفت مقررات زدایی، رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار به عنوان مهمترین عوامل رونق تولید کشور در سلوحه کاری مجلس در سال 98 قرار خواهد گرفت. حمید رضا فولادگر با اشاره به نامگذاری سال 98 به نام سال رونق تولید از جانب رهبر معظم انقلاب افزود در نخستین جلسه کاری مجلس بعد از تعطیلات نوروزی این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
هنگام تحویل سال اتفاقی در زمین و افلاک روی می‌دهد. کاظم کوهکرم سردبیر مجله نجوم درباره تحویل سال می‌گوید.
اتفاقی که به لحاظ نجومی داره میفته این هستش که از دید اخترشناسی خورشید در نیمکره جنوبی آسمان هست. حقیقت خورشید آرام آرام حالا میخواد خودش رو به خط استوا در آسمان نزدیک بکنه. لحظه‌ای که خورشید مرکزش مماس میشه روی خط استوای سماوی و دقیقا از قطب شمال آسمون و قطب جنوب آسمون فاصله یکسانی رو به لحاظ زاویه‌ای در حقیقت پیدا میکنه، اون لحظه هستش که اونو با عنوان تحویل سال میشناسیم و بعد از لحظه تحویل سال دیگه خورشید وارد نیمکره شمالی آسمون میشه و تا 6 ماه آینده یعنی تا اول مهر ماه رو دیگه خورشید در نیمکره شمالی آسمون هست تا دوباره پاییز شروع بشه زمستون و برگرده به موقعیتی که در نیمکره جنوبی آسمون داره. در حد یک ثانیه میتونه باشه که قرص خورشید مماس میشه روی اون نقطه و به همین خاطرم یک فروردین و همینطور یک مهر ماه طول شبای روز تقریبا در تمام قطعات زمین یکسان. یک قاعده ای ما داریم تو استخراج تقویم بهش میگم نوروز تحویلی به قولی، ترتیب هستش که معمولا اگر لحظه تحویل سال بعد از اذان ظهر به افق اون محل باشه و اون موقع میشه 29 اسفند معمولا محاسبه میشه، اما اگر قبل از اذان ظهر باشه در حقیقت در روز یکم فروردین. نکته رو من اشاره بکنم که همیشه هر 4 سال یک بار سال کبیسه اتفاق نمیفته. طول سال کبیسه به طور متوسط 365 روز و 5 ساعت و 45 دقیقه و 48 ثانیه هست. حالا هر چند سال یک بار این خورده ها رو باید با هم جمع بکنن. این چند دقیقه که وقت جا میمونه اگر که ما تو محاسبه لحاظش نکنیم به تدریج تقویم از طبیعت جا میمونه.
مشروح خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
سخنگوی سپاه اعلام کرد 4 مرزبان ربوده شده کشورمان که دیشب آزاد شدند امروز یا صبح فردا به کشور باز می گردند. سردار رمضان شریف در گفتگوی تلفنی با بخش خبر بامدادی شبکه 1 سیما گفت
درخواست های بسیار منطقی و نامعقولی رو گروهک ها در ابتدا اعلام کرده بودن، اما به دلیل نزدیک شدن ما به مقر اصلی اونها و هماهنگی هایی که برای انجام اقداماتی برای آزادی مرزبانان صورت گرفته بود و رایزنگ هایی که پاکستانی ها کردن، اونها در یک مرحله 5 نفر از اونها رو و در این مرحله هم 4 نفر رو آزاد کردند. تلاش ها برای آزادسازی 2 نفری که باقی مونده ادامه داره و انشالله که حتما اونها هم به آغوش خانوادهشون برخواهند گشت. اینها امروز یا نهایتاً فردا صبح به کشور بازگردند. احتمالی که امروز بازگردند بسیار زیاد هست.
در 5 روز گذشته متاسفانه 121 نفر به علت حوادث جاده‌ای در راه‌های کشور جان خود را از دست دادند. سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا با اعلام این خبر گفت
پیش‌بینی اینه که 10% سفرها نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشه و متاسفم بگم که ما در 5 روز گذشته تقریبا بالغ بر 121 نفر از هموطنانمون در جاده ها جان باختن، بیش از 1700 نفر مجروح شدن. عمده در واقع موضوعات ما 86% از تخلفاتی که صورت گرفته تخلفات حادثه ساز بوده که منجر به این تصادفات در واقع در کشور شده. سرعت، دقت غیر مجاز و عدم کنترل وسیله توسط راننده که نیمی از اینها تقریبا 49% منتج به واژگونی وسیله شده. من به همکارانم در پلیس راه و پلیس راهور سراسر کشور تاکید کردم که با جدیت تمام با تخلفات حادثه ساز برخورد کنند. در 24 ساعت گذشته بیش از 1700 خودرو رو توقیف کردند. خودروهایی که با خانواده هستند توقیف‌های ساعتی بشن در پلیس را و خودروهایی که حامل خانواده نیستن اینها گاهن 72 ساعت یا تا آخر تعطیلات در پلیس را توقیف خواهند شد.
انواع مغزها در آجیل چربی زیادی دارند و باید در مصرف آنها دقت کرد. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت انواع مغزها و تخمه ها حاوی مقادیر زیادی چربی هستند، به طوری که هر 100 گرم آنها حاوی 500 تا 600 کالری است و نباید در مصرف آنها زیاده روی کرد. زهرا عبداللهی با هشدار درباره مصرف آجیل‌های شور تأکید کرد آجیل‌های شور با داشتن مقادیر زیادی نمک زمینه را برای فشار خون بالا فراهم می‌کند. خانم عبداللهی به هموطنان توصیه کرد در دید و بازدیدهای نوروزی به جای مصرف آجیل و شیرینی از میوه استفاده کنند. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همینطور از هموطنان خواست در ایام نوروز در کنار تغذیه متعادل تحرک بدنی کافی، حداقل 30 دقیقه در روز پیاده روی تند داشته باشند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه ای فرا رسیدن نوروز 1398 هجری شمسی را به سران کشورهای افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، عراق و ازبکستان تبریک گفت.
نماینده رهبر معظم انقلاب و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صبح امروز وارد گلستان شدند. حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب و همینطور اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برای اطلاع از روند امداد رسانی به سیل زدگان و گرفتن تصمیمات لازم به گلستان رفتند.
سازمان هواشناسی امروز برای سواحل دریای خزر و مناطقی از شمال شرق، شمال غرب و استانهای واقع در ارتفاعات و دامنه جنوبی رشته کوه البرز بارش برف و باران پیش بینی کرد و درباره لغزنده بودن جاده های کوهستانی در این مناطق هشدار داد.
ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب یک ساعت جلو کشیده می شود.
برگزیدگان نخستین دوره جایزه ادبی هوشنگ مرادی کرمانی معرفی شدند.
و حملات راکتی امروز به مراسم جشن نوروز در کابل، پایتخت افغانستان، تا کنون 6 کشته و 23 زخمی بر جا گذاشت.
خبر ورزشی.
و حالا همکارم آقای باغنده اینجا با ماست با تازه های ورزشی این بخش خبری. سلام، وقتتون بخیر، سال نوتون هم مبارک باشه.
خیلی متشکرم، مندم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم این بخش خبری و شما همکار گرامی سکا خانم آل جعفر. سال نو هم خدمت شما و شنوندگان تبریک است. رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی آسیا از امروز با حضور نمایندگان کشورمان در اولانباتور مغولستان آغاز شد. در این رقابت‌ها که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، در وزن 72 کیلوگرم امین کاویانی نژاد با غلبه بر حریفانی از قرقیزستان، قزاقستان و هند راهی فینال شد و در این مرحله با رقیبی از تاجیکستان روبرو خواهد شد. همچنین در وزن 60، 67، 77، 82، 97 و 130 کیلوگرم به ترتیب مهدی حسن نژاد، محمد الیاسی، محمد رضا گرایی، مهدی ابراهیمی، حسن آریایی نژاد، ولی اکبر یوسفی به مسافه حریفان رفتند. آخرین تمرین تیم فوتبال امید ایران پیش از شرکت در رقابت‌های مقدماتی المپیک 2020 توکیو امروز برگزار خواهد شد. امیدها ایران فردا در نخستین بازی خود در ورزشگاه آزادی به مسافه تیم ترکمنستان خواهد رفت. تیم ترکمنستان دیروز وارد ایران شد و در زمین شماره 1 مرکز ملی فوتبال نخستین تمرین خود را برگزار کرد. امیدهای کشورمان 4 و 6 فروردین هم در ورزشگاه آزادی به ترتیب با تیم‌های یمن و عراق روبرو خواهند شد. مدیر تیم فوتبال امید ایران در آستانه این بازی‌ها گفت: ما دیروز آخرین تمرین پرفشار خود را پشت سر گذاشتیم و رفته رفته برای حضور برابر تیم ترکمنستان آماده می‌شویم. استیلی افسود هیچ گونه شناختی از این تیم نداریم. استیلی درباره دعوت از مردم برای حضور در ورزشگاه آزادی هم گفت: ما بلیط‌ها را رایگان اعلام کردیم تا مردم بیایند و تیم امید را تشویق و حمایت کنند. امیر رستایی و حمید طاهرخانی دو تن از ملی‌پوشان امید هم در خصوص حمایت مردم از این تیم گفتند:
اکثر مسافرت میان تهران، ورزشگاه آزادی هم بالاخره جزء استادیوم خوب تهران میتونه که جمعیت زیادی بیاد و از تیممون حمایت شه. این تیم به نظرم سرمایه کشوره، چون حالا نه امسال، بالاخره سالهای دیگه همه این بچه‌ها میتونه تیم ملی بزرگسالمون رو تشکیل بدن و برای کشور افتخار آفرینی کنیم. تمام مردم ایران انشالله دعا کنن که این تیم بره بالا این مرحله و این ترس شکسته شه، چون واقعا تمام بچه‌ها لیاقتشون رو دارن، خیلی زحمت کشیدن تک تک بچه‌ها.
ما چندین ساله که به مسابقات المپیک صعود نکردیم، وقتی الان حرف مسابقات المپیک میشه همه یادشون میفته که ما چند سال به مسابقات نرفتیم، به خاطر همین نگاه‌های جور دیگه نسبت به ما دیده میشه و ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این نگاهو عوض کنیم. از وقت اسم المپیک میاد میگن حالا یه تیمی بود که بعد چندین سال صعود نکردن تونستین تلسو بش کنن. کار راحتی نداریم، چون 3 فینال ما داریم واسه اینکه از این مسابقه صعود کنیم. اون تیم هم اندازه ما تمرین کردن، زحمت کشیدن. به نظر این 3 فینال رو بعد بگذرونیم، وقتی که خدا کمک کنه تونستیم از این گروه صعود کنیم، اون وقت این اتفاقی که چندین سال رخ نداد ان شاء الله اتفاق بیفته.
والا صحبت های کرانچار سرمربی تیم امید ایران را بشنوید.
من فکر میکنم این تیم ملی امید واقعا نسبت به تیم ملی امیدهای قبلی که بسیار قوی بودن یه تیم خاص هستش، چون بازیکنایی که دارن تو لیگ برتر بازی میکنن ستاره های تیمشون هستن و مطمئن باشید که ما قول میدیم به مردم که 100% به المپیک صعود میکنیم و اینکه فقط خواهشی که ازشون دارم اینه که یه خورده بیشتر ما رو حمایت کنن، هم فدراسیون هم طرفدارا، برای بازی تیم ملی که دوم چهارم ششم به ورزشگاه بیان. امید قبلی اگه نگاه کنید ایران با افغانستان بازی داشتش، افغانستان ورزشگاه 100,000 نفر با اینکه باختش پر کردش، خیلی به تیمش کمک، خیلی تیم ملی ایرانو اذیت کرد. اون زمان سردار، جهانبخش، همه این بازیکنای تاپ لول بودن. نمیگیم 100,000 تا رو بیان پر کنن برای تیم امید، ولی خب تا جایی که میشه کمک کنن. اگه مثلا طرفدارای زیاد بیان خب مطمئنا خیلی به ما روحیه میده.
ما واسه میکنم صحبت‌های رضا شکاری دیگر بازیکن تیم امید بود که به اتفاق شنیدیم. اضافه میکنم دور مقدماتی 4 دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی امیدهای آسیا انتخابی المپیک 2020 توکیو با شرکت 44 تیم در 11 گروه 4 تیمی در 2 منطقه غرب و شرق آسیا برگزار می‌شود و در پایان دور مقدماتی از هر گروه تیم‌های نخست مستقیم به دور نهایی صعود می‌کنند. 4 تیم برتر دوم گروه 11 گانه و احتمالاً تیم پنجم از میان تیم‌های دوم گروه‌ها نیز راهی مرحله نهایی این رقابت‌ها در تایلند خواهند شد. مسئول فدراسیون فوتبال در واکنش به خبر شکایت کارلوس کیروش به فیفا بابت مطالباتش از فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند شکایتی وجود ندارد و مشکل را به زودی حل خواهیم کرد. کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی ایران که همکنون هدایت تیم ملی کولومبیا را بر عهده دارد $900,000 از فدراسیون فوتبال طلبکار است و فدراسیون فوتبال به دلیل تحریم‌های مالی نتوانسته است این مبلغ را پرداخت کند. صفی الله فغانپور مسئول امور حقوقی و قراردادهای فدراسیون ضمن بی‌اطلاعی از شکایت کیروش گفت تاکنون چنین نامه‌ای از فیفا دریافت نکردیم. همیرا اسدی رئیس دپارتمان امور بین‌الملل فدراسیون فوتبال هم اظهار داشت فدراسیون فوتبال در نظر داشت مطالبات کیروش را از محل درآمدهایی که در فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC دارد پرداخت کند، اما با توجه به مشکلاتی که در راه واریز این مبلغ به حساب ایشان وجود دارد این کار تاکنون صورت نپذیرفته است، اما مطمئن باشید که این انتقال به زودی انجام خواهد شد. در روز دوم مسابقات تنیس روی میز عمان امروز در بخش زیر 21 سال امیرحسین هدایی با شکست 3-2 نماینده ویتنام راهی مرحله کشم نهایی شد. این پینگ پونگ باز کشورمان برای قرار گرفتن در جام هشتم برتر به 8 بازیکن برتر به مساف حریفی از بلاروس می‌رود. هفته چهارم رقابت تنیس 15,000 دلاری فیوچرز در تونس آغاز شد و در بخش دو نفره تیم حسام یزدی و آرش سوری در دور نخست به تیم دو نفره اسپانیا و روسیه باخت و حذف شد. تیم ملی فوتبال آلمان دیشب در دیداری دوستانه مقابل صربستان متساوی 1-1 متوقف شد. این نخستین بازی ژرمن ها بعد از ایجاد تغییرات گسترده در فهرست این تیم بود و شاگردان یواخیم لو نمایش چندان درخشانی نداشتند. و دور مقدماتی رقابت فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب آغاز خواهد شد. در این دور 55 تیم حاضر به 10 گروه تقسیم بندی شدند. طبق برنامه امشب از گروه 3 هلند با بلاروس و ایرلند شمالی با استونی، از گروه 5 کرواسی با جمهوری آذربایجان و اسلوواکی با مجارستان، از گروه 7 اتریش با لهستان، مقدونیه با لتونی، از گروه 9 قزاقستان با اسکاتلند، قبرس با سان مارینو و بلژیک با روسیه به مساف هم می‌روند. از هر گروه 2 تیم مستقیم به یورو 2020 راه خواهند یافت و تیم های حذف شده بر اساس نتایج راهی دور پلی آف می شوند. خیلی متشکرم از شما.
متشکرم آقای باقندی.
خواهش می‌کنم.
با ادامه خبرها همراه باشید. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در آمریکا دریافتند کم خوابی رابطه مستقیمی با بیماری قلبی عروقی دارد. محققان برای بررسی ارتباط بین خواب و گرفتگی رگ‌ها چند موش را که از برنامه غذایی پرچرب تغذیه کرده بودند به دو گروه تقسیم و یکی از این گروه‌ها را از خواب محروم کردند. سپس دریافتند که این موش‌ها در مقایسه با گروه کنترل شده پلاکت‌های بزرگتری را تولید می‌کنند. همینطور گلبول‌های سفید بسیاری در پلاکت‌ها و جریان خون آنها مشاهده شد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، بیماری قلبی عروقی عامل مرگ 31% از افراد جهان است و به عنوان اولین قاتل جهان شناخته می‌شود.
صدور مجوز نخستین داروی تخصصی ضد افسردگی پس از زایمان. سازمان غذا و داروی آمریکا در مجوزی اجازه داد این داروی تخصصی وارد بازار مصرف شود. مزیت این دارو موسوم به بروکسانولون تأثیر سریع آن در 2 روز است. داروهای فعلی ضد افسردگی برای تأثیرگذاری بر بیمار نیازمند چند هفته و حتی چند ماه مصرفند. داروی تخصصی ضد افسردگی پس از زایمان باید از طریق پزشک و به صورت وریدی در 60 ساعت به بدن بیمار تزریق شود. افسردگی پس از زایمان حدود 25% از مادران را پس از زایمان مبتلا می کند. بیخوابی شدید و احساس خستگی و بدخلقی از عوارض افسردگی پس از زایمان است.
از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و ما رو شنیدید از شما ممنونیم. از آن مغرب افق تهران 18:35 است. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوشن، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیره شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، یه خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. هشتاد و هشت نود و هشت.
سال 98 مبارک باشه، انشالله که سال شما باشه. فقط و فقط اتفاقای خوب برای شما میفته.
اولین روز بهاریتون بخیر. داری میری مهمونی نهار بزنی آره
عازم سفرید سفرتون بی خطر
ایشالا که تنتون سالم باشه هر جا میریم سلامت برین و برگردیم
خوش اخلاق باشین تا بهتون خوش بگذره
هوای همدیگر هم داشته باشیم با کسی هم قهر نکنه انقدر حساس نباش سری به در بخوره